بسم الله الرحمن الرحیم.
بعضی از مفاهیم دینی مشهور هستند، محبوب هم هستند، هم مردم با این مفاهیم آشنان، همین مفاهیم رو دوست دارن، علاقه دارن بهش، سعی میکنن بیشتر به دست بیارنش. مفهومی مثل محبت اهل بیت خیلی مفهوم مشهوریه، همه میشناسنش، محبت به خدا، و دوستش هم دارن مردم. مفهومی مثل امید به رحمت حضرت حق و اساساً اعتقاد و ایمان به مهربانی خدا و رحمت پروردگار، اینا مشهورن. کسانی که مسلمان هستن و مؤمن هستن این کلمات رو زیاد میشنون و معمولاً زیاد هم استفاده میکنن و ازش هم فرار نمیکنن، بهش هم علاقه دارن، به هر نحو دوست دارن اینها رو بیشتر به دست بیارن، هم محبت اولیاء خدا و خدا رو بیشتر به دست بیارن، هم رحمت خدا رو بیشتر به دست بیارن. اما برخی از مفاهیم دینی هستن ضمن این که مشهورن زیاد به عنوان مفهوم محبوب جا افتاده نیستن، مثل خوف از خدا، ترس از خدا. خب همیشه ما استفاده میکنیم خودمون تو محاوراتمون، کسی رو میخوایم اندرز بدیم میگیم بترس از خدا، کسی رو میخوایم توصیف کنیم به این که آدم خوبیه میگیم خدا ترسه، از خدا میترسه، و قبولم داریم ترس از خدا رو، چیزی که ازش فاصله داشته باشیم نیست، ولی داشتن ترس از خدا چیزی نیست که زیاد انسان‌ها بهش علاقه و عشق بورزن، در به در دنبالش بگردن که من کجا میتونم ترس از خدا رو در خودم بیشتر کنم، خوف از خدا رو افزایش بدم. زیاد مفهوم دلچسب و شیرینی نیست، چون اساساً ترس اینجوریه، ترس با اضطراب خیلی از اوقات یکی تلقی میشه. ترس بالاخره یک مفهوم منفی و تلخه. ترس از خدا هم زیاد مفهوم طبیعتاً جذابی نیست، اگرچه بهش اعتقاد داشته باشیم و بدانیم که به این ترس از خدا نیاز داریم، اگرچه اون رو به همدیگه توصیه کنیم، اگرچه انسان ترسان از خدا رو به خوبی توصیف کنیم، ولی بالاخره مفهوم زیاد دلچسبی نیست. خب خیلی از محافل عمومی نمیشه مفهوم ترس از خدا رو به عنوان موضوع مطرح کرد، جاذبه برای خیلی ها نداره در به در دنبالش بگردن که بیان پیداش کنن، بفهمنش، در جان خودشون بخوان جاری کنن. یک مقدار میخوایم در مورد این مفهوم مشهور و تا حدی نه چندان مطلوب با هم صحبت کنیم، چون در قرآن کریم حدود 200 مرتبه با تعبیری مثل خشیت، خوف و تعابیر دیگه خداوند متعال از خوف از خودش و از خوف از عذاب الهی سخن گفته، و در روایات هم البته تأکیدات فراوانی بر روی مفهوم خوف و ترس هست، ولی طبیعتاً انسان‌ها یه مقدار از این مفهوم سعی می‌کنن فاصله بگیرن، با اینکه پیامبران الهی بیشتر برای انذار آمدن، بیشتر برای ترساندن آمدن. قرآن کریم هم کارش همینه، بیشتر کارش این است که انسان رو بترساند از عذاب. البته شوق به بهشت و ملاقات الهی هم در انسان ایجاد میکنه، هم قرآن هم رسول خدا مبشر است و نذیر، ولی غالبا این نذیر است که گاهی به تنهایی تکرار میشه و گاهی همراه با بشارت آمده. در مجموع وزنه انذار سنگین تر در توصیف پیامبر اکرم. خب این انذار، ترساندن یا ترسیدن از خدا، در سطوح مختلف قابل تفسیر هست. یعنی یک مرحله شما ترساندن از خدا رو برای کیا میخوای بگی؟ برای کسانی که غریباً تازه میخوان وارد جرگه دینداری بشن. خب هم از ترسیدن از خدا میترسن، زیاد به این مفهوم نزدیک نمیشن، هم خیلی لازم دارن ترسیدن از خدا رو، هم بالاخره بترسونی کسی رو از خدا که غریب است، چه بسا فرار کنه. اصلا خیلی ظرافت داره که ما چجوری افراد رو به ترسیدن از خدا علاقمند بکنیم. شما اتفاقا باید همین کار برای من انجام بدید، من این که ضعیف هستم و زیاد از قدرت روحی بالایی برخوردار نیستم، از قدرت واقع بینی برخوردار نیستم، به یک بلوغ روحی و معنوی نرسیدم، شما باید اول ترس منو از ترس بریزی، ترس منو از ترسیدن از خدا بریزی، که من تازه وارد هستم زیاد فرار نکنم از چنین مفهومی. یه وقت ترس از خدا رو به عنوان یک امر حد اقلی برای تازه واردها و ضعفایی مثل بنده مطرح میکنید، خب این یک بحثه. اینجا ما باید بگیم آقا از نظر روانشناسی ترس این فایده ها رو داره، ترس اساسا اجتناب ناپذیره، ترس خوب داریم، ترس بد داریم، ترسی داریم که اصلا هیجان مثبتی به آدم میده، مردم پول خرج میکنن برای اینکه برن یه جایی در یک بازی هیجانی سرشار از هیجان ترس باشه، جیغ بزنن از شدت ترس، بعد میگن چقدر کیف کردیم که ترسیدیم، یا میرن پای فیلم ترسناک میشینن پول خرج میکنن. ترس همش که بد نیست، که مقداری از ترس هم خوبه، ترس های عاشقانه داریم، از اینجور حرف ها باید بزنیم ترس یه مقدار شیرین بشه برامون. همه انواع ترس که اضطراب نمیاره، که همه انواع ترس که دل سردی نمیاره، همه انواع ترس ها که بد نیست، مخصوصا ترس از خدا که باید اینو معرفیش کرد. دوست داشتن خدا رو همه دوست دارن، چیزی نیست که کسی بدش بیاد. هر کیو بفهمن از خدا به خدا علاقه داره دوستش میدارن، و مردم دوست میدارن که به خدا بیشتر علاقه مند بشن. این چیزی نیست که استیحاشی داشته باشن مردم ازش، ولی ترس از خدا اینطور نیست. پس یه وقت ترس از خدا رو در سطح ابتدایی مطرح میکنیم، یک ترسی برای عموم مردم، یه وقت ترس از خدا رو برای مؤمنین، برای رشد مؤمنین، برای بیشتر ترسیدن مؤمنین مطرح میکنیم. اونهایی که اهل ترس از خدا هستن انصافا حساب میبرن از خدا، ولی مشکلشون اینه، میگن ما مثل امیرالمؤمنین نمیترسیم از خدا، چه خاکی به سرمون بریزیم، چه کنیم این بدبختی رو. ببین یا آدم های سطح بالایی هم پیدا میشن اینجوری هن. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رنگ از رخسار مبارکشون میپرید از آن میگفتن. آقا ما هیچ وقت تو عمرمون هم اینطور نشده آخه. برامون سر نماز از زهرا سلام الله علیها ارکان بدنشون میلرزید از خوف از خدا، همش که عشق بازی نبود که به معنایی که فقط از محبت دم بزنن، اگرچه این ترس خودش ناشی از محبت و آورنده محبت و محفوف به عشق به خداست، ولی به هر حال خوبان عالم خیلی میترسن، خیلی بیشتر از این که ما یه مقداری حساب میبریم از خدا. صاحب دلان مؤمنی هستن که در بدر ترسن، دوست دارن از خدا بیشتر بترسن، برای اونها سطح بالاتری از ترس رو باید براشون بحث کرد. اونها مشتاقن که از خدا خوف داشته باشن، اصلا ناراحتن از این که نسبت به خدا آن خوف سنگینی که اولیاء خدا داشتن ندارن. یه ذره‌اش هم به این سادگی نمیشه پیدا کرد. خب پس هم شما باید یه کاری بکنید، من ضعیف بترسم از خدا و از ترسیدن نترسم، بیام دنبالش باشم که به دستش بیارم. هم باید یه کاری انجام بگیره که شما که از خدا میترسید بیشتر بترسید. خیلی هم بده آدمایی که از خدا میترسن کم از خدا بترسن، خیلی معرفی بدی از ترس از خدا به دیگران میدن، چون ما شما رو میبینیم دیگه، شما که از خدا اینقدر میترسی، پس یعنی همینقدر باید از خدا ترسید. ما مردم عادی دین رو از لای کتابا و اینا که نمیفهمیم، که از رفتارهای شما آدم حسابیا میفهمیم. وقتی میبینیم شما ترستون از خدا کمه، دیگه ما کلا ترسمون از خدا میریزه. الگوی بدی. بعد برای خود شماها آسیب داره. شما آدم خوبها کم از خدا بترسید، دیگه میدونید چی میشه دیگه. یعمل الاعمال الصالحه و هو علا وجل، در آیه کریمه قرآن هم هست که اینها کارهای خوب انجام میدند و از خدا میترسن. آقا شما که دارید کار خوب انجام میدید، شما چرا میترسید؟ وقتی من این وضعیت شما رو میبینم، جدا از این که یاد میگیرم از این شرایطی که شما دارید و میفهمم که نه قصه خیلی جدیتر از این حرف هاست، شما هم از آسیب عجب در امان میمانید. در آیه کریمه قرآن چی میفرماید؟ میفرماید که والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله، اینا هرچی بهشون داده شده میارن، اجرا میکنن، ادا میکنن، ولی قلوبهم وجله، میترسن هنوز. که حالا امام صادق علیه السلام تفسیری برای همین آیه قرآن دارن، امروز اگر رسیدیم خدمت شما عرض میکنم. خوبان اگر از خدا خیلی نترسن، لا محاله در اثر خوبیشون به خوبیشون مغرور خواهند شد. دقت فرمودید؟ کسی اهل علم و معرفت و دانایی باشه، دانایی نسبت به دین و خدا و پیغمبر، هر کدوم از شما سطحی از معرفت رو الحمدلله برخوردار هستید، خشیتشون زیاد نشه از خداوند متعال، یه اشکالی در کار هست. مثلا این خودش یه علامته. میگن اگر این علامت ها رو دیدی برو تست کرونا بده، نکنه خدا نکرده مشکلی باشه. اینجا آدم باید این مشکل خودش رو بره بررسی بکنه. چرا من از خدا کم میترسم؟ چرا به اندازه ای که میدانمش، میشناسمش، دوستش دارم، نیاز دارم به او، نمی ترسم از خدا؟ نمی ترسم از قهر خدا؟ نمی ترسم از عذاب خدا؟ آخه بعضی وقتا ما آدم خوبا اینقدر، وقتی ما آدم خوبا، ببخشید شما آدم خوبا، من خودم به وقت هم سطح شما تلقی نکنم اشتباه بشه، شما آدم خوبا اینقدر خیالتون راحته، آدم فکر میکنه که خب اگر شما آدم خوبا خیالتون راحت از عذاب الهی، پس امیرالمومنین علی علیه السلام اونقدر از عذاب الهی میترسیدن، ایشون نکنه یه خطاهایی کردن که باید میترسیدن، بعد شما لازم نیست بترسید، یا به ایشون، به شما یه قولایی دادن به ایشون ندن، آخر آدم قاطی میکنه. شما آدم خوبی شدید، حتما باید شبیه مولاتون یه درجهی. اصلا ابا عبدالله حسین علیه السلام چه میکنه وقتی به موضوع عذاب میرسه در دعای عرفه؟ میفرمه همین یه دونه حاجت رو بده، هرچی ندی مهم نیست، منو فقط جهنم نبر. همین حاجت رو ندی دیگه، هرچی بدی برام مهم نیست. بالاخره این مسئله است. این که شما میبینید خیلی تو جامعه دینی، دین هست، ایمان هست، خوبن، ماشاءالله، همه الحمدلله الحمدلله، حتی محبت هست، ببینید قوغا میکنه محبت ابا عبدالله الحسین، ولی توقف هست، آن رشد لازم نیست. به نظرم میرسه که مشکل رو باید تو کمبود خوف بگردیم. دقت فرمودید؟ این یه چیزیه که باید بهش توجه کرد. آدم این حالات نفسانی رو رو خودش باید کار بکنه، ایجاد کنه، تقویت کنه، تذکر بده، بالاخره باید این کارش کرد. نبودن این خوف به قدر مطلوب در آدم‌های خوب خودش یک خطره، یک علامت توقفه. ضمن اینکه یه الگوی بدی هم هست برای دیگران، عجیبه. خب پس ما دو نوع مخاطب داریم که هر دو نوع مخاطب به شنیدن سخن درباره خوف احتیاج دارن. یکی ضعفایی مثل بنده که هیچ طرف خوف نمیان و از خوف دارن، میترسن از این که برن سراغ چنین موضوعی، از دور براشون اصلا جذاب نیست، خب باید برای چنین ضعفایی شما از خوف خدا یه جوری حرف بزنید، من شوق پیدا کنم به خوف، بگم چیز خوبیه برم بگیرمش، اینجوری که اینا میگن آدم سرزنده میشه، باحال میشه، این که چیز خوبیه، من تا حالا میترسیدم از این که از خدا بترسم. یکی هم این که سطح دوم مخاطب، نوع دوم مخاطب بحث خوف، کسانی هستن که آدمای خوبن ولی به اندازه خوبیشون خوف ندارن. خب اینا نعوذ بالله دچار خبط و خطاهای زیادی میشن. حالا خوف چی هست و چگونه باید با این مفهوم آشنا شد و بالاخره درباره این مفهوم مقداری در این محرم عزیز در محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام که خیلی از خدا خائف بودن، از خدا که چه عرض کنم از عذاب خدا خیلی خائف بودن، که عجیبه واقعا ما اصلا درک نمی کنیم آخه چرا، چقدر، چجوریه این ماجرا، چیه مسئلهش، ما اصلا حالشون رو متوجه نمیشیم، به خدا حیفه اینا رو درک نکنیم. اگر رابطه عاشقانه داشتن با خدا این است که امیرالمؤمنین داشت، خب او که دائما غرق خوف از خدا بود، گاهی اشاره به شوق هم میکردن و اگه شوق نبود همین خوف ابراز نمیشد، همین خوف مایه عشق نمیشد. من نمیخوام شوق رو انکار بکنم، همیشه ما کنار خوف از شوق سخن خواهیم گفت، اینا لازم و ملزوم هم دیگن، ولی این بروزی که من میبینم تو ادعیه خب دائما همش خوفه جز بعضی از موارد. حالا بحث رو یک مقداری شروع بخوایم بکنیم، خوف یکی از خوف از خدا منظوره، یکی از حالات انسان در ارتباط با پروردگار عالمه. ما حالات مختلفی نسبت به خدا میتونیم داشته باشیم و باید داشته باشیم و طبیعتاً پیش میاد و هرچه مقربتر بشیم بیشتر هم میشه. یکی از اون حالتها حیاست، حس حیا، این یه حس انسان درباره خدا پیدا میکنه. یکی از این حالتها همون حبه، والذین آمنوا اشد حباً لله، دوست داشتن خدا چیز زیاد نامفهومی نیست، آدم میفهمه کم و بیش این چقدر دوست داشتنیه و حسش آدم گاهی پیدا میکنه. حس پناهجویی به پروردگار عالم، اینم خودش یک حسیه، حتی با محبت نسبت به خدا فرق میکنه، آدم احساس بیپناهی میکنه، بعد در پناه خدا قرار میگیره، یک احساس خیلی قشنگیه دیگه، احساسی که کودک در آغوش پدر و مادر پیدا میکنه، اگر آدم این احساس رو تجربه کنه در ارتباط با پروردگار عالم. حس های دیگری هم هست، مثل احساس عظمت خدا، این احساس بزرگی و قدرت و عظمت در قلب انسان میفته، یه دفعه انسان یک حس کوچیکی در مقابل اون عظمت پیدا میکنه. اینا انواع حس هاست که در وجود انسان پدید میاد نسبت به پروردگار عالم. خب یکی از این حس ها حس خوفه. ببینید دوستان من، معمولاً احساساتی که ما در ارتباط با پروردگار عالم داریم تو دنیا به سادگی قابل تجربه نیست، ولی یه نشعه ای از اون رو تو زندگی های عادی میچشیم. مثلا مثال میزنیم از محبت به مادر، از محبت مادر به فرزند، میگیم یه ذره شبیه محبت خدا به ما و محبت ما به خداست. اینو رسول خدا هم تشبیه میکنن که خدا از مادر مهربانتره، این خودش یه نوع تشبیهه، منطقه به اضافه توضیحاتی که میفرماین یعنی دیگه عین اون نیست، خیلی بیشتره. یا محبت ما به پروردگار عالم، محبت ما به پدر و مادر مثلا، که خیلی اتفاقا تشبیه خوبیه، در کودکی که ما بیشترین وابستگی رو داریم، کمترین خودآگاهی رو درباره این محبت داریم، کمترین توضیحی رو میتونیم درباره این محبت بدیم، غرقشیم. معمولا هم بعد از اینکه پدر مادر رو از دست میدیم خیلی این داغ تو دلمون سنگین میشه. حالا بعضی هم دقیقا همینطور هستن، بالاخره وقتی از خدا دور میشن دلشون برای خدا تنگ میشه، و اون موقع ها احساس عرفانی نکنید، اونجا احساس سیاهی آدم باید بکنه، اگه جنس فهمش از محبت خدا از اون طریق از این جنس دوری باشه. مرحوم آقای علی صفایی توضیح خیلی خوبی میداد، من جوون بودم، من نوجوون بودم میخوندم، خدا رحمتشون کنه ایشون رو، هیچ وقت جرئت نکردم زیاد حرفای ایشون رو بزنم تو این قسمت، که حالت عرفانی که آدم بدایی که خیلی فاصله دارن از خدا یه دفعه پیدا میکنن، آه دلشون تنگ شده، اینقدر سیاه شده دلش، اینقدر دور شده، حالا برای خدا دلش تنگ شده. دو مرتبه بهش پیشش بگی خدا، بار اول کیف میکنه، بار دوم ساده است براش، سومین بار میگی چقدر، میگه خسته شدن، یه بس دیگه. تو الان گفتی دلم تنگ شده، که از بس دور بوده دلش تنگ شده. دوری دوستی، برای این باید در ارتباط با خدا گفت دوری دو، این زیاد نزدیک خدا نکنش اصلا، این زده میشه. باید همون سال یه بار نماز بخونه و اینا تا این دلتنگی رو حفظ کنه. حالا میدونید دیگه، در برخی از آدم های خیلی بد اینجور مثال ها اصلا آمده، مثلا از این سلاطین جور، از غاصبین حقوق اهل بیت علیه السلام، اونو هم گاهی دلشون تنگ میشد برای خدا، اصلا گریه هم میکردن یه دفعه، بعد دیگه آدم میکشتن و راحت بودن دیگه، یعنی هر جنایتی میکردن. اینا البته مصداق بیشتر اون محبت بدون ترسن، ولی به هر حال، حالا یکی از احساسات ما نسبت به خدا دوست داشتن، دلتنگی، حیا، احساس عظمت خداست و تواضع نسبت به مقام ربوبی، مقام با عظمت ربوبی و احساسات مختلفی که وجود داره، اینها شبیه این احساسات ما تو دنیا زیاد نیستن، فرق میکنن. مثلا خوف از خدا با خوف از هر چیز دیگری متفاوته. در ادعیه هست: ای خدایی که هر کی از تو بترسه به تو توجه پیدا میکنه، اصلا جذب تو میشه، شما هر چی بترسی با ازش فرار کنی، جز خدا بترسی ازش به سمتش میری، نزدیک میشیم بهش. خیلی عجیبه. دوست داشتن خدا یه جنس دیگری از دوست داشتنه، حیا از خدا یه جنس دیگری از حیاه. مثلا حالا حیا، ما از کسی حیا بکنیم پیش او پوشیده ایم همیشه، ولی از خدا حیا بکنیم مختل میکنه زندگی شخصیمون رو، استحمام بریم بکنیم، نمیدونم اینا رو مثلا مشکل ایجاد نمیکنه. مثلا عذرخواهی از هر کسی برای آدم سخته، ولی عذرخواهی از خدا اتفاقا خیلی خوبه و آدم رو شکوفا میکنه و نشاط میاره. پیش هر کسی سر شکسته بشی در مقام اینکه او گناه تو را دیده است، دوست داری دیگه نبینیش، ولی در ارتباط با خدا برعکسه، دوست داری خیلی در موردش باش حرف بزنی. شما اگه کسی نسبت به خطایی که بهش کردی هی وادارت کنه به عذرخواهی، هیچی برات نمیمونه، نابودت کرده. این مجاهدین خلق، گروه های تروریستی که ما میگیم بهشون منافقین، مشهور شدن به این معنا، در حالی که اینا معاندینن، منافقین نه، که اون لو نرفتن، ولی حالا دیگه اصطلاح شده براشون. اینها محاربین و در واقع معاندین، اینا برای اینکه افراد رو برده خودشون بکنن همین کارو میکردن، هی تحقیر، سرزنش، تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، تو این کارو کردی، اونم وادارش میکردن به اعتراف، بگو بگو بگو، این اصلا دیگه هیچیش نمیموند، اصلا با خاک یکسان میشد و در واقع آسفالت میشد دیگه، چیزیش نمیموند. مثلا اینجوری تحقیرش میکردن و به خودشون وابسته میکردن. ولی حالا هرچی بری پیش خدا عذرخواهی کنی، هی آدم حسابی میشی، هی مستقل میشی، هی رشد میکنی، هی عزیز میشی. خدا هر کی پیشش ذلیل بشه عزیزش میکنه و این عزت رو اصلا تو دلش میندازه. شما یه شب مفصل استغفار کن، میبینی اصلا حقارتات از بین رفت. هر کی تو رو آدم حساب نکنه تو دنیا، اصلا خودش چیزی نیست، میخوام چیکار حساب کنه. احساسات ما در ارتباط با پروردگار در زمینه‌های مختلف واقعا متفاوت هستند. شباهت‌هایی دارن ولی تفاوت‌های عمده‌ای هم دارن. احساس خوف از پروردگار هم همینه. اولین آگاهی که ما داریم در مورد خوف پیدا می‌کنیم این است که این خوف از پروردگار عالم موجب میشه ما به خدا بچسبیم. خوف در همه زمینها سرد کننده است، حتی سردی رو تو بدن انسان میاره، تو معده انسان، تو قلب انسان، تو ذهن انسان اصلا سرد میکنه. میگه من دل سرد شدم، مثلا میگه میترسه رنگ و روش عوض میشه، انگار مثلا یه من ماس خورده با مثلا هر چیزی که سرد هست، نمیدونم دیگه حسابی سردیش کرده. ولی عجیبه، شما امتحان کنید، خوف از خدا گرم میکنه قلب انسانو و بعد چه اتفاقی میفته؟ اصلا آدم گرمی رو تو بدنش هم حس میکنه. خوف از خدا برعکس خوف از دنیا گرم کننده است، در حالی که خوف و ترس های دنیایی دل سرد کننده است. خوف از خدا متفاوت با خوف دیگری که ما از هر چیزی در دنیا داریم. خوف از خدا انسان رو بهش انرژی میده، در حالی که خوف از امور دنیایی انرژی آدمو میگیره. حالا من یه فهرستی دارم از آثار خوف از خدا میگم برای یه آشنایی ابتدایی که این مفهوم دلچسب‌تر بشه برامون، بهش بیشتر انشالله خواهیم پرداخت انشالله اگه خدا مدد کرد روزهای آینده. خوف از خدا یکی از آثار خیلی عجیبی که داره اینه که عقل و فکر آدم رو به کار میندازه، در حالی که خوف از غیر خدا اول یکی از اولین کارهایی که میکنه عقل انسان رو زائل میکنه. اصلا با آدم ترسو میگن میفرمان در روایت مشورت نکن. حالا من میرسم انشالله در بحث آثار اجتماعی از خوف که چقدر بد مسئولین ترسو باشن. حالا یه قصدی هم دارم در تاریخ 40 ساله انقلاب برخی از مسئولین که از چیزهایی ترسیدن و محکم جلوی امام ایستادن و مسیر انقلاب رو تا جایی که زورشون رسید منحرف کردن رو من خدمت شما معرفی خواهم کرد، که صریحاً از غیر خدا خوفشون رو ابراز میکردن. خوف از غیر خدا برای مسئولین خیلی سم مهلکه. والا به خدا ما اینا رو مثلا فکر کن این کشور کشور یهودیه، کشور بیدیناست، آتئیستاست، بگو کشور هرچن ضد مذهب هست بالاخره فرق داره مسئول ترسو و مسئول شجاع، خیلی فرق داره. بعضی ها غریزی شجاعت دارن، بعضی ها این شجاعت رو با اتکای به خدا پیدا میکنن. ولی در این حال هر که خدا ترسید چه اتفاقی براش میفته؟ فکرش بهتر کار میکنه. خیلی عجیبه، به حدی که شما، خواهش میکنم منو ببخشید اینجوری صحبت میکنم، میخوام این کمی شبیه قرآن صحبت کنم، هر که خدا نمیترسه خیلی بیشعوره، مثلا عقل نداره. خدا میفرماد که این کافرها میدونید چرا از شما شکست میخورن؟ برای اینکه اینا فهم ندارن، لا یفقهون، شعور ندارن. آقا از کجا میدونید شعور ندارن؟ کافرن، شعور شاید دارن. ببینید چی عقل آدم رو تیز میکنه. کسی که کافره میخواد خدا رو نبینه که ازش نترسه، که اتفاقا میدونید که یکی از دلایل کفرم دقیقا همینه، فکر میکنه ترس از خدا تلخه، ازش فرار میکنه، میخواد پنهانش کنه. مثل اینکه مثلا ما 24 ساعته یاد از مرگ بکنیم اذیت میشیم دیگه، میگه ما قابلش کن، حالا ازش صحبت نکن، بذار آروم نشستیم دیگه. بعضی ها فکر میکنن خوف از خدا هم همینجوریه، باید ازش صحبت نکنن. بعد کافرها هم چیکار میکنن؟ چون ظلم کردن، در آیات قرآن هست، چون ظلم کردن میخوان اون که حساب آدمو میرسه اونو فراموش کنن، پنهان میکنن، کفر میپوشوننش. حالا کاری ندارم. خوف و ترس از غیر خدا باشه چیکار میکنه با آدم؟ عقل آدم رو زائل میکنه. ولی خوف و ترس از خدا یک هوشمندی با آدم میده. یک همه میگن حضرت امام خیلی باهوش بود، همه دنیا اعتراف میکنن رهبر ما خیلی کیاست دارن، خیلی درایت دارن، همه دنیا اعتراف میکنن دیگه. حالا غیر از اون اراذل لوباشی که فقط ناسزا میگن، همه اعتراف دارن اینا. خب چون ایشون از خدا میترسه، خدا ترسه، از کسی که از خدا بترسه اینجوری میشه. اینجوریه دیگه، کسانی که خوف از خدا دارن گرم میشن، انرژی میگیرن، خوب میفهمن. کسانی که خوف از خدا دارن عاشقم میشن به خدا. حالا ببینید محبت چه میکنه. وقتی یه مقدار از خدا ترسیدی، همجوری شما شروع کن یه مقدار بترس، همجوری خدا صحنه دستش نگه داشته، عشق خودشو همجوری یه مقدار عشق میده، محبت میده، دوره زدی بده دوره میده، همجوری عنایت میکنه. عاشق میشی، عاشق شدی. تو کی عاشق شدی ما نفهمیدیم؟ الان دیگه برای لقاء الله عشق میریزی، برای شهادت گریه میکنی. چی که اینجوری شدی تو؟ حالا باش داریم زندگی میکنیم، اینقدر نخواد زودتر بری. این از بس خدا از خدا ترسیده اینجوریه. حالا مثال سادش کودکیست که میترسه مامان بغلش میگیره، تا بیشتر میترسی دفعی لرز، یه کودکی تو بغل مامانش تو بغل باباش بترسه از لرزش، بابا چیکار میکنه؟ زود بیشتر بغلش میکنه، مامان زود بغلش میکنه، نه ترس عزیزم نه تنش رو میکنه. این عکس العمل، این آیات الهی هم دقیقا اینو میتونید تجربه کنید. تو مناجاتتون این کارو بکنید، شروع کنید بگید خدای من میترسم. حالا از عذاب شروع کنید، بعد از خودش میترسم، بعد یه دفعه خدا چیکار میکنه، اصلا میچشی محبتشو. لذا ترس از پروردگار عالم یک مقوله مثبت، یک مقوله شیرین و حتی یک مقوله بسیار جذاب و هیجان انگیزه. اونایی که حتی گفتم ابتدای بحث همه ترس ها که تلخ نیست، بعضی از ترس ها رو آدم ها میرن با هیجان بازی و شهر بازی و این حرفا پیدا کنن، سرگرمی پول خرج میکنن تا یه ذره بترسن. البته اون ترس ها فرق میکنه با اضطراب و نگرانی، منتها اون ترس ها رو ازش یه هیجانی دارن. اولیاء خدا هم از ترس از خدا یه هیجانی دارن، اصلا یه زندگی دارن، یه مشغولیتی دارن، یه عالمی دارن برای خودشون. اونا زندگی میکنن، ما زندگی نمیکنیم که همچنین به در دیوار میخوریم. مثل قلوه سنگ که تو رودخونه داره میاد پایین، زندگی ماها اینجوری. اصلا قلوه سنگ زندگی میکنه؟ همینجوری ببینید چی میشه دیگه. بله، ولی اونها نه، اونها داخل اصلی ترین داستانها دارن زندگی میکنن. ببینید اولیاء خدا که ترس از خدا دارن معمولا علاقه به هیجان و بازی و هیجانایی که ما تو بازی ها داریم و اهل فیلم و سریال و سرگرمی ها اینجوری نیستن. اصلا علاقه به این چیزا نشون نمیدن. نه اینکه شما فکر کنید هیجان دوست ندارن، دارن، هیجان بهترشو دارن دیگه. اصلا اینجا مرد برو دیگه. مثلا یک کسی که ماشین بازه، کارش خرید و فروش تریلیه، درسته؟ به خرید و فروش پراید دیگه اصلا نگاه نمی کنه که. کسی که ماشین سواری بازه دیگه به خرید و فروش این ماشین پلاستیکی ها که بچه بود رو حاشیه فرش دیگه نگاه نمی کنه که. یه هیجانش یه سطح بالاتریه. خوف از خدا یه هیجانی داره برای خودش، یه عالمی داره برای خودش. خدا کنه ما رو محرم بدونن، ما رو وارد این عالم بکنن. و محبین اهل بیت، حالا ما برسیم محضر محبین اهل بیت، اون روایتی که گفتم امشب به شما هدیه بدم. البته خیلی از این حرف ها هم خالی از روایت و آیات قرآن نبود، ولی عنوان مقدمه بحث مجبور بودم اینجور یه توضیحات ابتدایی خدمت سروران خودم عرض کنم. امام صادق علیه السلام در کتاب کافی شریف می‌فرماید که خب این کسانی که والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله، اینها کسانی هستند که بهشون داده شده یه چیزایی و بعد از آنچه که به اونها داده شده در راه خدا خرج میکنن و دلشان ترسان است. این یعنی چی؟ آقا امام صادق علیه السلام میفرماید چه چیزی به آنها داده شده؟ به خدا سوگند، به آنها همراه با دین و طاعت خدا محبت ما اهل بیت داده شده. و اینا چی میشند که به خوف میرسن؟ میفرماید که بذارید عربیشو براتون بخونم. لیس خوفهم خوف شکن، خوف اینا که محبت ما بهشون داده شده خوف شک نیست، نکنه نتیجه نگیرم، نکنه خدا منو بزنه، نکنه خبری نباشه، اینجوری نیست. ولکن هم خافو ان یکونو مقصرین فی محبتنا و طاعتنا، اینا میترسن از این که مبادا من قصوری داشته باشم در محبت و طاعت اهل بیت. این هم روزه ما باشه امروز. ببینید دوستان من، ما به مقام خوف در محبت حسین رسیده ایم یا نه؟ یا دوست داریم ما مسلمان میام سر میزنیم میریم حال میکنیم میریم؟ بعضی ها به محبت خوف در محبت رسیدن. خوفشون چیه؟ مبادا مقصر باشن، یا ابا عبدالله این محرم من کم نظرم برات. این یه چیز دیگه است، باید کمی در موردش صحبت کنیم، باید داشته باشیم اینو. بعضیا میترسن محرم میاد، اینو به غریبه ها نگید، فکر کنن محرم چیز ترسناکیه. نه، بگو ترس نداره، بیا حال تو بکن، لذت تو ببر از محبت امام حسین، برو. ولی اونایی که هستن، یا ابا عبدالله کم نذارم برات، الهی دورت بگردم، یه جوری دست پاچه میشه محرم دور خیمه امام حسین، انگار کربلا واقعا برقراره. به اینم گفتن 10 روز بیا اینجا از خیمگاه ابا عبدالله الحسین مراقبت بکن، و میخواد کم نذاره، هی هم میترسه. شهدای کربلا هر کدوم به زمین میافتادن، این ترس در زبانشون یه جوری بیان میشد، یا حسین یا ابا عبدالله وفا کردم، تو راضی شدی؟ امام صادق علیه السلام میفرماید که میترسه کم بذاره. دلیلش هم دلیل قرآنیه، لتسألن یومئذن عن النعیم، روز قیامت از نعیم از شما سوال میشه، چه کردی با نعمت من؟ پرسیدن این کدوم نعمته؟ فرمود نعمت غذا و آب که نیست، خدا غذا و آب بده که سوال نمیکنه، که خدا کریمه، شما خودت مهمونی بدی غذا بدی به مهمون، بعدش سوال میکنی اون چند لقمه غذا خونه ما خوردی یادته؟ حسابشو پس بده. یعنی اصلا کسی نمیگه اینو. امام صادق فرمود ما آدمای معمولی زمینی به کسی غذا بدیم سوال نمیکنیم، خدا سوال کنه؟ گفتن پس آقا چه نعمتیه که خدا سوال میکنه؟ فرمود نعمت محبت و ولایت ما اهل بیت، چون خدا هزینه کرده براش، صبر کرده جان دادن حسین رو در گودی قتلگاه دیده، اذن داده به ولی خودش فداکاری بکنه به خاطر هدایت ما، حق داره سوال کنه. اینکه صحرای محشر اول فاطمه زهرا وارد میشه و اجازه سخن پیدا میکنه، فاطمه من تو اجازه داری حرف بزنی، ما ادا کردیم یا نه؟ خیلی ها با این دستگاه ابا عبدالله الحسین قریبن، اونا رو نترسونیم. اما اونایی که خودی هن، اونایی که تو این دستگاه یه عمری بزرگ شدن، یا ابا عبدالله روز قیامتی وقت نگی به من کم گذاشتی برای ماها. اهل بیت خیلی بزرگوارن، ولی این کسی که در عشق و محبت تمامه، این ترسو داره، جان هم بده رو زانوی ابا عبدالله الحسین، این ترسو داره، اعلام میکنه آقا من راضی شدی، و هی آقا باید بهش محبت کنه، هی آقا باید نوازشش کنه، هی بفهمد بله عزیزم. محافظ امام حسین بود، به تعبیر امروزی ما در کنار امام حسین علیه السلام بود، تیرها رو به بدن خودش می‌خرید و دفع می‌کرد، و تا دیگه اینقدر تیر به بدنش خورد رو زمین افتاد، دوباره همون ترس رو ابراز کرد، به زبان خودش گفت حسین از من راضی شدی؟ زبان ما تو رو خدا دیگه رمق بیشتر از این ندارم. امام حسین اومد آرومش بکنه، فرمود انت امامی فی الجنه، خیالت راحت باشه عزیزم، من خواستم بهش برم تو رو از جلو میندازم، تو از جلو بری، آروم باش. یعنی آروم باش، اون وجلت مال این است. چه میکنن عزادارای خالص و خلص، چه میکشن در محرم از دست خودشون نزد ابا عبدالله الحسین، اینقدر برای امام حسین میدونن که هم نمیگذارن که آخر سر امام حسین شب عاشورایی شب شام غریبانی به نوکر خودش بفرماید فلانی ازت راضیم بس دیگه، کم نذاریم این محرم. ما یه دونه امام حسین داریم دیگه، کم که ازش نگرفتیم که، ازش بدی هم والا به خدا ندیدیم، از حسین بدی ندیدیم. فداش بشم روز عاشورا، فرمود آیا از من بدی دیدید؟ ما هم از حسین بدی ندید، شاید به همه ما فرمود آیا از من بدی دیدید؟ نه حسین من، نه دورت بگردم، قشنگترین لحظه های عمر ما تو خانه تو بوده حسین. یه وقت به ما نفرمایید که از من اگه بدی ندیدی چرا منو کمکم نمی کنید؟ علم ناصرنی انصرنی، اومدیم کمک، ما رو بپذیر. یه کمی هم رفقا پس چیکار کنیم؟ بترسیم ها، یه کمی این هم اضافه کنیم در کنار این حب و در اثر این حب. حسین راضی شدی از من؟ الهی فدای اون تشنه لب شهیدی که خیلی نگران بود موقع شهادت، مسلم ابن عقیل هی نگران نگاه میکرد، میگفت نامه نوشتم حسین بیا، داره با بچه هاش میاد حسین، میترسید برای جان حسین. ولی مسلم عزیز دلم دیگه ترس فایده نداره، شما امام حسین رو دعوت کردی، چه کنم این نامردا گفتن، اینا دورم رو شلوغ کردن، روز اول شمشیر اگه کشیده بودن که من اینو نمی گفتم. خدا بهش یه لطفی کرد، تشنه بود میخواست آب بنوشه، چند بار اومد آب بنوشه، این زخم سر و صورت و لب و دهانش ظرف آب رو پر از خون کرد، تشنه لب به شهادت رسید، این لطف خدا بود. مسلم اگر آب میخوردی و به شهادت میرسیدی، بعدا میدیدی اربابت چگونه با لب تشنه. الا لعنت الله على القوم الظالمين.